ایجاب میکنه اقدام میکنه. لذا به صورت کلان باید همه اینها رو همزمان با همدیگه در یک مجموعه و یک پک دید تا بتونیم موفق باشیم در بحث مبارزه با قاچاق کالا.
درود به شما. ما تو بحث جهانی هم آیا نمونه های مدیریت این شکلی داریم؟ مثلا برای تو ساری کشورام قاچاق میتونه اتفاق بیفته یا نه چون اقتصاد آزاد رو مثلا ترجیح دادن گفتن نه کالاهای دیگر هم بیاد و تعرفه دارد و
من ابتدای عرضم عرض کردم که هیچ کشوری مثل ایران تقریبا نیست. حالا شاید اگر بگیم به ندرت یکی دو تا کشور رو شاید بتونیم تو دنیا مطرح کنیم. مثلا فرض بفرمایید برخی از کشورها روی کالا تمرکز کردن. مثلا فرض بفرمایید شما کشوری مثل کره جنوبی رو وقتی نگاه میکنی رو بحث صنعت خودروش اونقدر کار کرده که این برند در دنیا الان حرف برای گفتن داره. لاجرم به جای اینکه بیاد مثلا روی کالاهای دیگه خیلی تمرکز بکنه روی این کار کرده، اونقدر توانایی مالیش رفته بالا که دیگه نیاز نیست که فرض بفرمایید توی کشور کره جنوبی برخی از کالاها حتی کالاهای دیگه عرض کنم که قاچاق بشه، در این حالی که بهترین برند رو خودش داره تولید میکنه. اجازه این رو هم دارن در کره جنوبی که مثلا هر خودروی هر کسی خواست وارد بکنه، کسی نمیره مانع اینا بشه که آقا شما با خودمون. مثلا یادم هست که یه آقای محترمی که متاسفانه یه مدتی هم وزیر بود اعلام کرده بود، گفته بود که در کره جنوبی پارکینگا رو طوری ساختن که مثلا ماشین غیر اون مدل وارد نمیشه. من نمیدونم این منطق فرض
شوخی میکردن
جانم،
عرض میکنم شوخی میکردن.
خب حالا من اینو میخوام عرض بکنم که در هر حال اون کشور، یا شما تو امریکا رو شما نگاه بکنید، امریکا خودش یکی از تولید کننده های بزرگ دنیاست، ولی بسیاری از کالاهای اون رو حتی همون هواپیماهای بوئینگ هم داره تولید میکنه، بخش زیادیش رو از کشورهای دیگه داره قطعه وارد میکنه. یعنی این سازمانی که در دنیا وجود داره برای اقتصاد اگر به روال صورت بگیره، من فکر میکنم که کمتر با این قضیه مشکل مواجه.
خیلی ممنونم آقای منصفی. جمع‌بندی شما رو هم بشنویم دو سه دقیقه اگر نکته جا مونده بفرمایید.
خدمتتون عرضم صرفا چیزی که مهم هستش با فقط صحبت کردن آدم به نتیجه نمیرسه. واقعا اگر بخوایم تو بحث کالای قاچاق، بحث حمایت از تولید داخل، بحث حق مصرف کننده که حق استفاده از کالای خوب و با کیفیت رو داره، با این نگرش پیش بریم، باید یه مقدار خودمون اول تغییر بکنیم، سیاست هامون رو بروز بکنیم و حق استفاده مردم عزیزمون با این همه مشکلات رو بهشون بدیم که بتونن کالای خوب و با کیفیت در همه عرصه ها رو حق استفاده داشته باشن و تولید کننده های ما هم به سمت تولید و توزیع کالاهای خوب با کیفیت ایرانی با نگرش به سمت صادرات رو تو کارشون تو کارنامه‌شون داشته باشه.
بسیار عالی. آقای محمودی شما هم بفرمایید اگر نکته جامونده جمعنده پایانتون رو میشنم.
عرض کنم که حالا من این سر نمیگم جایی رو جمع بکنیم، اونم به شوخی بود. واقعا بعض وقتا تجربه نشون میده که بعض وقت کار نکردن فایدهش بیشتر از کار کردنه برای بعضی از حوزه ها. یعنی ما تجربه شو داشتیم، مثلا یه زمانی بوده که جای مسئولی نداشته، حالا من خیلی سرپوشیده حرف میزنم، هیچ تغییر نکرده، تا مسئول اومده تورم رفته بالا و هزار تا اتفاق دیگه افتاده. این که میگم منظورم اینه که واقعا چون کاری نمیکنن میگم جمع کنن و بذارن بازار کار خودش رو بکنه و تهش اینه که اون عزمه نیست، به نظر من نیست و نخواهد بود فعلا، چون منفعت بسیار بسیار بالایی داره و ببینید بازار پوشاک بالای 7 تا 10 میلیارد دلار، لوازم خانگی 6 7 میلیارد دلاره. ما داریم در مورد صنایع صحبت میکنیم که عددش خیلی خیلی بالاست و نیست اون عزمه. حالا همچنین تو حوزه قانون گذاری و اتاقهای فکری که اینها ازشون قانون رو استنباط میکنن، چه در حوزه اجرا، فعلا داریم همینجوری سوسو جلو میریم تا ببینیم چه اتفاقی میفت. اگر اون عزمه باشه واقعا راهکارم میشه پیدا کرد و تولیدم بهتر میشه. و نکته کلیدی هم اینه که واقعا لازم نیست همه چیو به خدا تولید کنیم. هیچ جای دنیا اینجوری نیست. یعنی شما 100 تا محصول، کالا یا خدمت دارید، 30 تا 40 تاش مال شماست، تخصص دارید، مزیت نسبی رقابتی دارید، بقیه‌شو وارد میکنید. و و اینکه همه چی باید باشه تو همه چی خودکفا بشیم تهش میشه همین اتفاقاتی که افتاده.
خیلی داشت. از شما ممنونم، از شنوندگان عزیزم همینطور که شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی بودن با موضوع قاچاق کالا و چالش‌های اون در اقتصاد کشور. هر جا هستین شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
روز شما بخیر باشه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از اینکه موج رادیوی شما همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیز شنونده، همه ما دوست داریم در روزها و شبهای سرد زمستان خانه گرمی داشته باشیم. اگر یک مقدار، حتی یک مقدار از گرمای منزل ما مناسب نباشه و فرزند ما احساس سرما بکنه، ما به تکاپو میفتیم که به نحوی خونه رو گرم میکنیم. حالا فکر کنید در خیلی از نقاط کشور ما اصلا گاز ندارند که خانه گرم داشته باشند. ما باید بهینه مصرف کنیم که همه جای ایران بتونن خوب مصرف کنند.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
توضیح
نمیشه، ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقا.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از زمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمال؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر أبابيل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيش مهزوما أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، ما مرتب از شما میخواییم که اگر تقاضایی دارید، نکته‌ای میبینید که حتما باید به ما تذکر بدید یا از برنامه‌ای که واقعا مورد پسند شما هست میخواید این برنامه ارتقای بیشتری پیدا بکنه، حتما با ما در ارتباط باشید. البته من مرتب تا پایان شیفت همه راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض میکنم که همه دوستانی که تازه به جمع شنوندگان رادیو گفتگو پیوستند راه‌های ارتباطی ما را بدونند و با ما ارتباط برقرار بفرمایند. الان سایت شبکه رادیوی گفتگو رو خدمت شما عرض می‌کنم که www.radiogoftogu.ir هست که از این طریق هم میتونید با همکاران برنامه ساز من در ارتباط باشید و نتیجه مطلوب تری رو از آنچه میشنوید بگیرید. برنامه عقیق رو همکارانم آماده پخش دارن، البته میان برنامه کوتاه.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او گل
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیق.
وقتی حجاب تو را انتخاب کرده باشد، چادر هدیه خدا خواهد بود برای دلی که مشتاق پذیرش است.
مریم بیگدلی هستم، دانشجوی دانشگاه تهران، ارشد مهندسی معدن میخونم. یه گروه فرهنگی جهادی مشغول به کارهای فرهنگی هستیم. 24 سالمه.
در حلقه عاشقان که بنشینی، فرشته ها به دور تو حلقه خواهند زد.
دفعه اولی که با حجاب مواجه شدم این بود که داشتم حس می کردم که مسیری که دارم میرم یه مسیریه که شاید اصلا تمومی نداشته باشه، و اومدم نشستم فکر کردم با خودم که الان منی که بدون حجاب دارم ظاهر میشم توی جامعه اصلا واسه خودم نیستم. چرا؟ چون که نگاه‌هایی نبود که منو برای خودم بخواد، نگاه‌هایی بود که شاید به خاطر ظاهرم باشه، هزار و شاید دیگه. و اومدم دیدم که این حجابی که میگن اصلا چیه. نشستم مطالعه کردم اولش که خود فلسفه حجاب چی میخواد از من، و دیدم که یه دنیای خیلی قشنگتر که اگه من با اون دنیا انس بگیرم شاید زندگیم از اینی که الان دارم واسه بقیه زندگی میکنم قشنگتر میشد. یعنی اولین باری که من چادر سر کردم تقریبا ترم 4 یا 5 دانشگاه بود. من رفته بودم اعتکاف و بعد از اون اعتکافه خیلی اتفاقای قشنگتری توی زندگیم افتاد، طوری که این پیونده حس می شد. چادر صرفا این نیست که به عنوان یه پوشش باشه، به عنوان یه امنیته. اینو از ته قلبم دارم میگم.
در برگشت از اعتکاف پر از زیبایی بود.
به اون حسی که توی اعتکاف داشتم، خب میگفتن دعای بزرگ بخواین توی اعتکاف. من اول روز اولش نمیفهمیدم دعای بزرگ یعنی چی. خب اون موقع چون دغدغه فرق میکرد، دعای بزرگم فرق میکرد، اما انقدر اون حس نزدیک بود، آدمای خوب توی اون جمع بودن، نمیدونم شاید دعای خیر اونا بود، شایدم یه سری دعاها یه سری اتفاقا باعث شد من نزدیک بشم این مسیرم بشه. ولی هرچی بود واقعا اتفاق قشنگی بود.
مرواریدی که باید با مطالعه در مورد حجاب و فلسفه آن نور میگرفت و ظرفی از جنس شب او را در آغوش بگیرد.
واقعا انتخابم، نمیگم انتخابه که با لجاجت، انتخابی که دیدم هم توی محیط بد هم توی محیط خوب انتخاب کردم. دوست ندارم از دست بدم، حالا چه با حرف خانواده، چه با حرف دوست، چه با حرف غریبه ترا. به خاطر همین مطالعاتم رو بیشتر میکنم.
وقتی متفاوت باشی باید جامعه نو کنی، جامعه کهنه به آغوش باد بسپاری تا پس از طوفان درونی خورشید را در آغوش بگیری.
شاید بگم اگه بخوام، چون من رشتم مهندسی درصدی حرف بزنم، شاید 80 تا 90% به اون آرامش ظاهری و حتی فکری چون که دیگه خیلی دغدغه‌ها برام ایجاد نمیشه، خیلی اتفاقا برام نمیفته. قبلا که بی حجاب بودم ممکن بود با یه نگاهی ذهن من درگیر بشه، ولی الان اینطوری نیست، اون نگاه ها نیست. خیلی خیلی بیشتر شده آرامش من، خیلی ها کنار گذاشته میشن با این آرامشی که الان دارم، و امیدوارم حالا با دعای خیر شما این آرامش بیشتر باشه انشاءالله.
عصر بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، و باز هم خدمتون عرض میکنم ما از کم مصرف کردن با شما نمیگیم، از درست مصرف کردن برای شما صحبت میکنیم. تمام انرژی هایی که در اختیار ماست واقعا سخت به دست میان و تجدید پذیر هستن، اما از گاز، برق و آب. حتی اگر یک لامپ در منزل ما اضافه است خاموش بشه، خیلی کمک کردیم به بهینه مصرف کردن انرژی که سخت به دست میاد.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچالو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتشو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.
ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چجوری برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنیم، ماهی کمتر از 100 تومان، معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارا نکنیم؟ چرا این کارا نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، ایتام فلسطینی را زیر بال بر خودشون می گیرند؟
شنوندگان خوب رادیو گفتگو، بسیار سپاسگزاری میکنیم که شما شنونده ما هستید و افتخار میکنیم از اینکه با ما مرتب در ارتباط هستید و آنچه که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه در رابطه باهاش صحبت میکنید با ما. یک بار دیگه میخوام عرض بکنم که 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. شما هموطن فهیم رادیو گفتگو میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقادات خودتون رو از طریق این سامانه، یعنی سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با همین سامانه صحبت بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و در برنامه‌های مورد نظر این انتقادات، پیشنهادات سازنده شما و نظراتی که مطلوب هست برای ما و میتونه در برنامه سازی به همکاران ما کمک بکنه به کار بگیرند. خوشحال میشیم با سامانه 162 در ارتباط باشید. اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده ما هستید. یک میان برنامه کوتاه داریم تحت عنوان در ساحت خورشید. مدت زمانی که تقدیم حضور شما میشه 5 دقیقه است.
در ساحت خورشید.
هر کس اون وقت ادراک کردن میدونه که زمان رضا شاه غیر از زمان محمد رضا شاه بود. اون وقت یک بلدری بود که شاید تاریخ ما کم مطلع بود. در مقابل او همچه استاد در مجلس در خارشوران که یک وقت گفته بود سید چی از جان من میخوایی؟ گفته بود که میخوام تو نباشی، میخوام تو نباشی. این آدم که میامد، من درسشون یه روز رفتم، میامد در مسجد سپهسالار که مسجد شهید مطهری سالا درس میگفت، من یه روز رفتم درسشون، مثل اینکه هیچ کاری نداره، فقط طلبه ایست داره درس میده. اینطور قدرت روحی داشت، در صورتی که اون وقت در کوران اون مسائل سیاسی و چیز بود که باید حالا برن مجلس و اون بساط رو درست کنن. از اونجا پیش میرفت مجلس، اون وقتی میرفت مجلس یه نفری بود که همه ازش حساب میبردن. من مجلس اون وقتم دیدم که انه اون مجلس منتظر بود که مدرس بیاد، با اینکه باش بد بودم، ولی مجلس که انه اون احساس نقص میکرد وقتی مدرس نبود. وقتی مدرس میامد مثل اینکه یه چیز تازه واقع شده. این برای چی بود؟ برای اینکه یه آدمی بود که نه به مقام اعتنا میکرد و نه به دارایی و امثال زالکیش اعتنا نمیکرد، نه مقامی او را جذبش میکرد. ایشون وضعش اینطور بود که برای من نقل کردن اینا، که داشت قلیان خودش را چاق میکرد. خودش اینطور بود، فرمان فرمای اون روز وارد شده و مزدش گفته بود که بهش حضرت والا من قلیان را آبش را میزن، تو این را آتش سرکنه روز کن یا به عکس. از اینجا همچه او را کوچک میکرد که دون تمه دیگه نمیتونست بکند. وقتی اینطور باش رفتار کرد که بیا این آتش سرکنه گردش بده، اون آدمی که همه براش تعظیم میکرد و همه براش چه میکردن، این وقتی اینطوری میرسه و این شخصیت ها را اینطوری از بین میبره که نباید طمع کنه که ازش چیزی بخواد. من بودم اونجا که یک کسی یه چیزی نوشته بود زمان قدرت رضا شاه، زمانی که اون وقت باز شاه نبود، اون وقت یک قلدر نفهمی بود که هیچ چیز را ابقا نمیکرد. یک کسی آمد گفت من یه چیزی نوشتم برای عدلیه، شما بدید ببرم پیش حضرت اشرف که یه همچه دبیرهایی که ببینم. رضا خان که باز نمیدانه الف با عدلیه رو با الف میسن یا با این میسن، من بدم اینو ببینم. نه این که در غیاب میگفت، در حضورش هم میگفت. اینجوری بود وضعش. این چه بود؟ برای اینکه وارسته بود، وابسته به هواهای نفس نبود، اتخذ هوا الهه نبود. این هوای نفسانی خودش را اله خودش قرار نداده بود، این اله خودش را خدا قرار داده بود. این برای مقام و برای جاه و برای وضعیت کذا نمیرفت عمل میکنه، برای خدا عمل میکرد. کسی که برای خدا عمل میکنه وضع زندگیش هم اون است دیگه، از اون وضع بدتر که دیگه نمیشد براش، برای چی دیگه چه بکنه؟ از هیچ نمیترسه. وقتی که رضا شاه ریخت به مجلس که چی میکردن، فریاد میزدن اون گلدرهای اطرافش که زنده باد کذا و زنده باد کذا، مدرس رفت ایستاد گفت که مرده باد کزا، زنده باد خودم. خب در مقابل او شما نمیدونید حالا در مقابل مثلا یعنی چه. و اون میستاد، این برای این بود که از هواهای نفسانی آزاد بود، وارسته بود، وابسته نبود.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
دوستان شنونده رادیو گفتگو، ما پویشی رو دنبال می کنیم تحت عنوان پویش 2 درجه کمتر. بعضی از مواقع شده که منزل ما بسیار گرمه و اون گرمای بسیار زیاد باعث خمودگی میشه. دمای منزل و محل کار حد اکثر روی درجه 18 تا 19 درجه باید باشه. بیشتر از این انرژی رو از ما میگیره و حالت خمودگی به ما دست میده و حالت تحرک و پویایی رو از همه اونهایی که در جای گرم بیشتری زندگی میکنن و به سر میبرن میگیره. 2 درجه کمتر بهینه مصرف کردن رو به همه ما یاد میده.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت هم اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آبگرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچار امیدوارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.